دریچه برنامه از امیر رحیم.
سخن از عشق سرودن ره و آیین من است، گر که تو کفر حسابش نکنی دین من است. عاشقم من به صفای همه پاک دلان، جنگ و خون در همه جا نفرت دیرین من است. با درود فراوان خدمت شما عزیزان شنوندگان رادیو صدای ایران، چورمچو برنامه دریچه. امیر مهین هستم که برنامه دریچه رو خدمتتون تقدیم میکنم به اتفاق همکار خوبم آقای کلامی در اتاق فرمان. امیدوارم که ساعت خوبی رو گذرونده و از این تعطیلات سه روزه به خوبی بتونید استفاده کامل و درست رو کرده باشید و ادامه داشته باشه، آماده باشید برای هفته پرکار و پر امید در آینده. همانطور که مستعدید در دو سه برنامه گذشته درباره اشعار نیما و بعد درباره اونهایی که راه نیمایی رو رفتن با هم به گفتگو نشستیم و بعد رسیدیم به یکی از پدیده های شعری در سه شاعر همراه به اضافه خود نیما که بنیانگذار این شعر هست. ولی اجازه بدید که قبل از این که به این مطالب پدیده های شعری این عزیزان وارد بشیم، یک سروده ای رو از محمد علی استپانلو من خدمتتون تقدیم میکنم. این سروده را آقای استپانلو در تابستان 1355 سروده. بگذار تا پیام تو را با چشم های ساکت خود منتشر کنند، بگذار تا عصای تو با انتظار ما بر گور روستاییت آهسته گل کند. بگذار آبهای پرآواز همواره در ستایش آزادی زیر درخت پیر روان باشد. آه از شهود مرد که میدانست چون میتوان ز پای در انداخت پیران و پهلوانان را و پنجه زد به پنجره خسته ملی ترین سخنور دوران را. آگاه باش زیستین چنین عظیم، از خانه تا اداره مشغول، از میفروش تا در سقا و از تشنگی به تشنگی دیگر ایثار نفس ماست. ولی هرگز در سرپنجه شوق نشانهای افتخار بگذار تا سکوت ثمرمند ما و شاخه های عصر بنا کرده بشکفته. این یک سو که بودن در بومیست که خوی پروراندن مردان پیل را از دست داده است. بله، همینطور که ملاحظه فرمودید از استعاره هایی که در این شعر بود میدونید که راجع به کی میخواییم یه چند کلمه صحبت بکنیم. استعاره هایشون عصا، گور روستایی احمد آباد، ملی ترین سخنور دوران، درخت تناور آزادی. این سروده رو استپانلو به مصدق نوشته، دکتر محمد مصدق. 29 اردیبهشت زاد، روز سیاستمدار ملی و به راستی بی‌بدیل، یعنی دکتر محمد مصدق. مصدق بدون تردید یکی از نوادر ملی و رجال سیاسی معاصر، سیاستمداری که آزادی ستیزان هم از درون در نابودیش برخواستند، هم از بیرون وطن، یعنی استعمارگران و چپاولگران ثروت‌های ملی ایران. ایشان سالهای آخر عمر رو بعد از کودتای 28 مرداد در تبعیدگاه خانگیش در احمدآباد کرج به سر برد. در غربت خانگی جان سپرد و همانجا به خاک سپرده شد. ولی جوانان متولد در دو سه دهه گذشته با تحقیق و مطالعه درباره این مرد ملی و مستقل که ایرانی سربلند و مستقل می‌خواست مطالعه و تحقیق زیادی شدند و دریافتند که او چه می‌گفت، برای مردم کشور چه می‌خواست و راهش را در پیش گرفتند و آگاهانه هم به راهش می‌رفت. درباره دکتر محمد مصدق، این رادمرد تاریخ بی‌بدیل ما، شعرهای دیگری همچون اخوان سالس در شعر زمستان، در دفتر زمستان شعری سرود به نام پیر محمد احمد آبادی، و استاد شفیعی کدکنی یک سروده زیبایی رو در سال 1345 سرود به نام مرثیه درخت. مصدق هر چه دربارش بنویسیم و بگوییم هنوز کم است، ولی چون برنامه ما وضع محدودی داره، ما فقط به این اشعار اشاره میکنیم. اجازه بدید که مرثیه درخت رو از شفیعی کدکنی تقدیمتون بکنم و بعد به سراغ برنامه پدیده های شعر بریم. دیگر کدام روزنه، دیگر کدام صبح، خواب بلند و تیره دریا را آشفته و عبوس تعبیر می کند. من می شنیدم از لب برگ این زبان سبز در خواب نیم شب که سرودش را در آب جویبار بدین گونه شسته بود. در سکوت ای درخت تناور، ای آیت خجسته در پیش زیستن، ما را حتی امان گریه ندادند. من اولین سپیده بیدار باغ را آمیخته به خون تراوت در خواب برگ های تو دیدم. من اولین ترنم مرغان صبح را بیدار روشنایی رویان رودبار در گلفشانی تو شنیدم. دیدند بادها کان شاخ و برگ‌های مقدس این سال و سالیان که شبی مرگوار بود در سایه حصار تو پوسی. دیوار بی کرانی تنهایی تو، یا دیوار باستانی تردید های من، نگذاشت شاخه های تو دیگر در خنده سپیده ببالم. حتی قمریان پریشان، اینان که مرگ یک گل نرگس را یک ماه پیشتر آنسان گریستند، در سوک ساکت تو بنالند. گیرم بیرون از این حصار کسی نیست، گیرم در آن کرانه نگویند که موج روشنایی مشرق و نخهای تشنه صحرا، یمن، عدن یا آبهای ساحلی نیل از بخشش کدام سفید است. اما من از نگاه آینه هر چند تیره تار شرمندم که آه در سوکت ای درخت تناور، ای آیت خودست در خیستیستن، بالیدن و شکفتن، در خیش باور شدن از خیش، در خاک خیش ریش دواندن، ما را حتی امان گریه ندادن. بله، این سروده بسیار زیبایی بود از استاد دکتر شفیعی کدکدی که در چند ماه گذشته راجع به اشعار خود این شاعر بزرگ، این محقق، این نویس شاعری که به راستی وقتی مطالبی درباره شعر می نویسه آموزنده است یا گیرنده است و چه اشعار زیبا و پرباری رو میگه، و این یکی از کارهای زیبای دکتر شفیع کدکدی بود که در سال 1345 درباره دکتر محمد مصدق نوشته بود. و اجازه بدید که یک آهنگی رو گوش کنیم به اتفاق و برگردیم به دنباله برنامه درباره رنگ چگونه در اشعار شاملو ازش استفاده شده و به چه زیبایی در این اشعار نشسته است. با ما باشید.
از اون فنا نگاش کنه محبوبه و صداش تو هر شب من نام وطن بشن کنیم هر روی لب من وطن وطن دمدمه هر روز و هر شب من نام وطن بشن کنیم هر روی لب من.
بله و تشکر از کلامی که آهنگ بسیار زیبا رو از خواننده جوان و خوب بیرون از ایران یعنی آقای پویا پخش کرد. فکر کنم کسی را آهنگش هم مال آقای بابک رادمنش بشه. بله همینطوره و بسیار بسیار آهنگ زیبا و تاثیرگذاریه که امیدوارم که همه به این آرزومون برسیم. عرض کنم بزرگتون که درباره یکی از پدیده‌های شعری درباره شعری نیما شاملو، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری که اون دو عزیز رو در هفته آینده راجع بهش بس خواهیم کرد داریم با هم به گفتگو هستیم برای اون عزیزانی که احتمالا در هفته آینده این برنامه رو نشنیدن. البته پدیده‌های اشعار این بزرگان زیاده ولی یکی از پدیده ها که در کتاب قاصد روزان ابری کاظم سادات اشکبری به اونا پرداخته برگزیده ای از اون رو انتخاب کردم براتون که به اون پدیده میپردازیم. در شعر نیما طبیعت بود و پدیده های محیط زیستش، در شعر شاملو رنگ یکی از پدیده های شعریش و اونطور به حرف معلمش گوش میکنه که میگه اگر میخواید یک واژه رو وارد زبان وارد شعرتون بکنید اون واژه رو باید به خوبی بشناسید و اینجا شاملو به خوبی نشون میده که چه شناخت زیبایی داره و در کجاها میتونه این رنگ ها رو به زیبایی ازش استفاده بکنه و همونطور که میدونید هر رنگی یک معنی خاص خودش رو هم تفسیر میکنه. رنگ سیاه که ظلمت و تاریکی و نابودی و شده که در بارش گفتیم در هفته گذشته و در مقابلش رنگ سفید هستش که این رنگ سفید آشتی و مهربونی و صداقت رو با خودش داره و حتی میشه ستارگان رو اگر ما به سپیدی نگاه کنیم و خورشید رو در مقابلش ببینیم که خورشید یک نمادی است از امید با اون نوری که میده با اون روشنایی که داره ببینیم که شاملو در این مصرع چگونه ستارگان رو این سپید رو با ستارگان به جای خودشون به چه زیبایی تصویر میکنه و در شعرش جا میده و آنگاه به خورشید شک کردم که ستارگان را همچون کنیزکان سپید روی در حرمخانه پرجلالش نهان کرد. و همینطور که میدونید نور و روشنایی و زندگی در مقابل مرگ یعنی در مقابل سیاهی قرار میگیره. در ستایش نور که سپید روی هستش صفا صداقت و راستی رو همراه داره نمیشه شک کرد که خورشید رو ندیده بگیریم برای اینکه خورشید منبع امید و مخزن روشنایی و امید به زندگی است. شما یک روز آفتابی رو وقتی میبینید حال درونی و حوصله‌تون هم نسبت به یک روز ابری که در جای دیگه میبینیم شاملو این غروب رو چجوری تصویر میکنه برای ما میبینید حالت و روحیه و طرز تفکر هم به طور کل فرق میکنه. مثلا امروز شما از این زیبایی این روز آفتابی بدون تردید در حالت بهتری بودید تا اگر یک روز بار اگر چون باران هم به جای خود زیبایی خودش رو داره ولی اونچنان تاثیرگذار در روحیه هست که یک حالات بهتری رو میده. ولی در مقابل این بعد از سیاه و سفید رنگ زرده زرد، ارغوانی، سربی و طلایی. خب شما خاطرتون هست همه که رنگ زرد رو در ایران به حالت تنفر، اگر یک کسی گل زردی میده که بخواست داره، اون رو حالت عشق نمیدونستن. حالا نمیدونم، مثل این که اینجا برعکسی، ولی به طور کل رنگ زرد رنگ ملال و کدورته. شما در پاییز که میبینید اون سبزی که نشانه زیستن، وجود داشتن و ادامه زندگی است که در بهاره آمده تابستان رو رد کرده، در پاییز تمام گیاهان به زردی گرایش پیدا میکنن و حتی ارغوانی سرخ و برگ‌هایی رو میبینیم حتی به رنگ سربی. در اینجا گیاهانی هستن که در آخر پاییز رنگ زیبای بسیار ارغوانی دارن، ولی به طور کل زرد یک حالت ملال، بیماری، تنگدستی و مریضی است. ولی همین رنگ زرد در طلا وجود داره. طلا رو وقتی میبینید رنگ زرد خیره کننده ای داره که شاملو بهش برکاییم خود میبینیم که در این مثال شریش چگونه حتی این دوتا رو جلوی چشما به نمایش میگذاره. که وقتی شما صورت یک رنگ زرد همسایه دیوار به دیوارتون رو میبینید که تنگ دست از نظر زندگی، بلا فاصله فقر رو در اون میبینید، ولی اون کسی که به مالندوزی توجه داره رنگ طلا رو میبینه، برای اینکه گرفتار دنیاست. نگر تا به چشم زرد خورشید اندر نظر نکنی. و همینطور که نگریستن به سیمای زرد آشوبی تو دل ما ایجاد میکنه، ولی ستایش رنگ رو از زاویه های دیگه میشدید. در همون پاییز اون رنگ زرد یک زیبایی های خاص خودش رو هم داره. بگذار این چنین بشناسند مرد در روزگار ما آهنگ و رنگ را، زیبایی و شکوه و فریبندگی را، زندگی را، حالان که رنگ را در گونه های زرد تو می باید جوید. برادرم، یعنی اینجا شاملو رنگ زرد رو در قیافه هموطن وقتی میبینه اون فقرش رو تصویر میکنه، چون که این شاعر یک شاعر اجتماعی و مردمی بود. ولی این رنگ زرد در این حال رنگ اندوه و غم هم هست. در پاییز با همون دلگرفتگیش، یک با همون زیباییش، ما میبینیم که یک غم‌انگیزیه. غروبش از رنگ زرده آفتاب، این رنگ زیبا و زرد آفتاب امروز در پاییز به زردی گرایش پیدا میکنه و اصطلاحا دیدید که میگیم آفتاب به اصطلاح بیجون پاییزی، این با فصل خودش عوض میشه. ولی منظور همه اینها این است که شاملو میدونه معنی رنگ زرد رو در کجا و چه مواقع باید از وسیع رنگ‌های دیگر رو، و تمام این تاکیدها بر این است که نیما از آن داشت که باید واژه‌ها رو به خوبی بشناسید تا بتونید در اشعارتون اونها رو تصویر بکنید. ولی در همین غروب که به همین حالت میده، به ملال و دلگرفتگی در غروب پاییز آدم روی میبره و حتی زمانی به حسرت کشیده میشه، افسوس، برای اینکه در حالت ملال نگرانی هست که سراغ میاد، ولی در حالت شادی چیزهای بهتری میاد که با رنگ سرخ و رنگهای دیگر میاد، با رنگ آبی که حالا راجبش با هم صحبت میکنیم. دوست داشتن غروب با شنگرف ابرهایش و بوی رمه در کوچه های بید. در همون موقع حالت های حسرت و افسردگی است که خاطرها زنده میشه و اون حالاتی رو که دنبالش میگردی اینجا در وجود شاعر پیدا میشه در یک گروه پاییزی. و نقش رمعی بر مخمل نخنما که به زردی می نشیدن. ببینید که این نور زرد خورشید رو در غروب به چه زیبایی شاعر در شعرش می نشونه. و دوباره در همین غروب پاییز هستش که هوا به خنکی رو میاره، هوا سردتر میشه و کنار یک آتش نشستن یک حالت و لذت مطبوعی رو میده بعد از اون ملال، بعد از اون دلتنگی، اون رنگ آتش و اون گرمای آتش و انرژی که در اونجا میده. طلا و لاجورد، حالا ببینید که غروب همون پاییز رو به چه زیبایی در یکی از بسیار یکی از اشعار شاملو ما میتونیم پیدا بکنیم. طلا و لاجورد طرح پیری پیلی، معذرت میخوام، طلا و لاجورد طرح پیلی در ابر و احساس لذتی از آتش. همه این تاکیدام رو که عرض کردم بر اساس این است که واژه ها باید شناخته بشه تا شعری موندگار گذاشته بشه. شعرهای مثل بزرگان زیادی داریم، حالا اگر ما فقط امروز راجع به این چهار عزیز صحبت میکنیم به خاطر یکی از نمادهای شعریشونه. هر کدوم اینها در اشعارشون یک ویژگی هایی دارن، یک پدیده های زیبایی رو دارن که هر کدوم در یک جا، مثلا در یکی از اشعار منوچهر آتشی الان یادم نمیاد به خوبی، اون زیبایی که از اون رنگ چهر در عصب میکنه واقعا یکی از ماندگارترین تصویرهاییست که در شعر آتشی هستش. ولی در پاییز رنگ ها به هم آمیختن و رنگ های زیادی رو ما در باغ و جنگل میبینیم و میبینیم که بعد این بعضی از این میوه های جنگلی به یک رنگ وحشی ارغوانی تبدیل شدن. در همین پاییز شما اگر در این پارک های همین جا اطراف خودتون یا درخت های کنار خیابون نگاه بکنید با دید دقیق تمام این رنگ آمیزی ها رو به زیبایی میتونید بر این درخت رو ببینید. و رنگ ارغوانی رو در یک مصرع شعر شاملو این چنین جا می اندازه و می نویسه برای ما: و پنجره بزرگ آفتاب ارغوانی به مزرعه بردگان گشود تا آفتاب گردان های پیش رست به پاخیزن. ولی این رنگ زرد در تمام فصول اگر ما نگاهش بکنیم در پاییزه که بیشتر جلوه میکنه. شما در بهار هیچ وقت دنبال رنگ زرد نیستید، گل زردی رو میبینید ولی اونچنان جلوگر بین رنگهای دیگر نیست. ولی در پاییز این خودش برجسته میشه، برای اینکه تمام طبیعت رو تحت تأثیر خودش قرار میده. دوست داشتن پاییز با سرب رنگی آسمانش، در همونجاست که آفتاب کمجونتر شده، نورش به زردی گراییده، دیگر اون حالت زردی که به ستیق زر و طلا مینمود در تابستان اونجا به یک زردی و آسمان رو همونطور اون رنگ نیلی و آبی و گستردگیش رو تحت تأثیر قرار میده و به رنگ سربی اون رو برمیگردن. اگر موافق باشید یک ترانه دیگری گوش کنیم. خط ارتباط ما هست 905 886 66 55. با ما باشید. Thank you. زمینی سردی صبح سوار خاموش ایستاده است، خیال بلند اسبش در باد پریشان شد. خدایا خدایا، سواران نباید ایستاده باشند هنگامی که حادثه اخطار می شود. کنار پرچین سوخته دختر خاموش ایستاده است و دامن نازکش در بار تکان می خورد. خدایا خدایا، دختران نباید خاموش بمانند هنگامی که مردان نومید و خسته پیر می شود. این طرز، یعنی این شعر که من برای شما خوندم، نامش از ترانه تاریک از شاملو که رنگ سربی صبح رو در اونجا براتون، برای ما چقدر زیبا تشبیه کرده بود و همین دنباله همون بود که پاییز رنگ زرد بیشتر به چشم بخوره و غروبش هم یک رنگ سربی پیدا میکنه. و بعد از رنگ زرد ببینیم که شاملو رنگ آبی رو چگونه از اون برداشته. ببینید که رنگ آبی نشانه آرامش و سکونه، رنگی که آدمی رو با خودش به یک رویاهای خوب میبره، حتی به رویاهای دورتر. مثلا وقتی که اگر به گذشته برگردی، به سفر که می رفتیم در یک جاده کبیری دور، بعد یک دهکده ای رو می دیدیم از دور در کوه پایه نمایان میشه و یک گنبد سبز رنگ، یک گنبد مزرد خب آبی رنگ در اون وسط جلوه میکنه، چون رنگ آبی از دور دیدنش یک آرامش و سکونی به آدم میده که خستگی رو از دل و از اعصاب میبره. رنگ آبی اصولا رنگ آرامشه. در خیلی جاهایی که میبینید اتاقها در و دیوار آبیه، در بیمارستانها، برای اینکه در جاهای دیگه این رنگ، رنگ آرامشی است که از دیدنش به آدم دست میده. در لباس یا آسمان، پهنه گسترده آسمان، اون موقعی که صاف و شفاف اون رنگ آبی رو میبینید، آیا یک آرامش و یک راحتی خیال به شما دست نمیده؟ حتما همینطوره. گوش میکنیم به یک مثال دیگری از شعر شاملو. دیگر جا نیست، قلبت پر از اندوه است، آسمانهای تو آبی رنگی را از دست داده است. اون زرد اندوهی بود که اینجا شاملو قلب که داره تعریف میکنه، دیگه جایی برای اندوه و غم و غصه دیگه وجود نداره، از بس پر شده. آسمانهای تو آبی رنگی را از دست داده است، یعنی اگر به رنگ آبی که نگاه کنی تمام این ملال ها پاک میشه. ولی در مقابل بعد از رنگ آبی که همین نشانه سکون و آرامش و رویای بسیار زیبایی است، رنگ قرمز رو ببینیم که این شاعر بزرگ ما شاملو چگونه به کار گرفته. قرمز ببینید که نمونه برافروختگی و خشم میشه، ولی این خشم و برافروختگی یک آنه، یک لحظه است. و رنگ قرمز بلافاصله عصبانیت، خشم یا خون رو به جای میاره. میبینید که یک لاله سرخ رو وقتی در شعر میبینید بلا فاصله یک شهید رو میبینید، رنگ قرمز و نمادش همون کسی که در راه وطنش، عقیدهش و هر چیزی جونش رو گذاشته، اون میشه نماد اون. ولی هرچند که این رنگ ها برای مصرف یا توصیف لب یا گونه معشوق هم در اشعار گذشته زیاد به کار گرفته بود شده. چرا لب معشوق رو همیشه سرخ در شعر دیدید، مثل سیب سرخ حتی که گونه های رو میبینیم که در همینجا میبینیم که شاملو اصلا در هفته گذشته که از شنوندگان خوش ذوق ما آمد یه اشاراتی به این کرد که از برنامه ایشون جلوتر بودن، یه اشاره هم به همین مطلب کردن که من اون مثلا رو امروز دارتون میخونم. ولی قرمزی همیشه هم پایدار نیست، برای اینکه خشمم عصبانیت هم که هستی پایدار نیست، یک لحظه است، برانگیختگی برافروختگی از یک چیزی و بعد به سکون برگشتن. ولی اینها یک لحظه رو نشون میده و گذراست. حالا ببینیم که شاملو این شاعر خوب ما این رنگ سرخ رو چجوری تعریف میکنه برای ما. به این مثل گوش کنید: بزار سرخ آخر همزار زخم ها و لبان باد، زیرا لبان سرخ سرانجام پوسیده خواهد آمد چون زخم های سرخ. این زخم های سرخ سرانجام افسرده خواهد آمد چونان لبان سرخ. ولی نمیتونیم که بگیم قرمز از بیخیالی هم یه نشونه ای داره، ولی اگر یاد بیاریم کولی هایی که ما در ایران داشتیم که بیشتر این عزیزان در حاشیه های کویر زندگی می کردن و همیشه به یک لاغ و اشلاق بودن، به لاغ اشلاق بودن، بار رمه‌داری، گله‌داری و کارهایی که می کردن و وسایلی که می ساختن و به فروش می گذاشتن تا به اصطلاح ابرار معاش بکنن، اگرچه لباسهای اینا بیشتر رنگین بود، ولی رنگ سرخ یک نماد برجسته‌ای در پوشش این کولی ها بود. حتی در کولی هایی که به عنوان جیپسی بگیم دیگه که در اسپانیا بودن و اینا بسیار هم برجستن در اونجا، اینها هم باز رنگ سرخ رو درش میبینیم، که این رنگ سرخ به اینها شاید یک نشان عشق و حرکت و به اصطلاح آزاد بودن از تمام وسائل و مواد مادی در دنیا. این حالتی است که در کولی های ما هم بوده، این که این رنگ بودید، برای اینکه کولی ها همیشه عاشقند، از آهنگایی که میخونند، از موزیکی که دارند، اون آهنگایی که میزنند، آوازهایی که میخونند، این کولی ها عاشقند، دنبال چیز دیگه نیستند، با همون عشق خودشون هست که زندگی میکنند. این رنگ سرخ یادآور اونها هم هست که گل سرخ رو حتی دیدید برای اظهار عشق و علاقه به یک معبود دل داده میدند، چون که این سرخ رنگ عشق رو هم داره. همین آهنگی که الان کلمه قبل از اون برای ما گذاشت، آهنگی بسیار خاطر انگیز با اون صداهای بسیار دلنشین خانم فرشته که شاید بیش از 3 دهه قبل این آهنگ رو خونده. ولی رنگ سرخ، گل سرخ، در مقابلش سیر سرخ رو هم هست که این معنی رو میاره. این با داستان سیب رو هم که همه میدونید از روز اول داستانیست که دیدیم، خوندیم، شنیدیم در بارش که چی هست این سیب. بعد اجازه بدید که یک مثالی کوچیکی رو که در اینجا شاملو سیب سرخ رو مثال میاره در این مثال، این رو ببینیم که شاملو چگونه در اینجا برداشت و از این واژه سرخ چگونه اینجا استفاده میکنه. سه دختر از جلوخان سرای کهنه سیبی سرخ پیش پایم افکندند. رخانم زرد شد اما نگفتم هیچ. همینطور که میبینید دوباره غروب زرد رنگه. اگرچه رنگ‌های دیگر هم در غروب پیدا میشه که باش آمیخته میشه این رنگ‌ها، اما زردی غروب بیشتر به چشم میاد در پس غروب که خورشید دیگه داره یواش یواش پنهان میشه و جاش رو میده به ستاره یا ماه که اون نور سپید رو بیاره. اما قرمزی غروبه که این شاعر رو به تأمل وامی داره در اون نگاهی که داره میکنه. در قرمز غروب رسیدم از کور راه شرق، دو دختر کنار من تابیده بود و تفته مسگونه هایشان. ببینید چقدر زیبا تصویر که شما الان اون صحنه رو میبینید با اون چهره دو دختری که در پاییز در ده آمدن و این گونه های سرخشون رو به مس، همون رنگ قرمز، در اینجا مثل سوخته در اینجا شاملو در این شعرش اینجوری بهره میگیره از رنگ سرخ. اگه که غروب به رنگ قرمز اومده برای اونه که شاعر به تابیدگی و تفتگی گونه های مسمانند این دختران نظر کرده و با غروب در اونجا تشبیهش کرده و قرمزی به مس در اینجا نزدیکتره و هم تابیده تفته سوخته، همون آفتابی که در پاییز سوزونده. خب اگر موافق باشید یک ترانه دیگری رو گوش کنیم و به یکی دو مورد دیگر در شعر شاملو بپردازیم. Thanks. Thank you. مجدد صحبتمون درباره رنگ ها و مفاهیم اونها در شعر شاملوس. اجازه بدید قبل از اینکه به رنگ سبز بپردازیم یک شنونده ای رو روی خط داریم با ایشون میشیم. با درود بر شما، بفرمایید.
جناب مجید سلام عرض می کنم.
سلام از من دست
کنم. تشکر از شما، برنامه خوبتون.
سلام می کنم.
و تفسیر و تعریف رنگ ها در شعر شاملوس.
خواهش میکنم از من.
خیلی قشنگ تشریح فرمودید. من شعر کوتاهی میخونم با اجازهتون به خاطر روز مادر از اسماعیل خویی.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم در آینده صحبتیم از اسماعیل خویی بشه.
در چند ماه گذشته درباره دکتر خویی برنامه داشتیم، احتمالاً در برنامه های آینده هم دوباره این کار خواهیم کرد.
خیلی متشکرم جناب. با اجازهتون.
خواهش میکنم.
با گشودن های خطی پرکنم ناکش، قدم از خاموشنای کشف غمناکش، توپک آرام و دجوی نگاهی پاک می گشاید باد و می آید سوی باغ تازه کوهی ندم در روی و آرزویش که گل شاداغ لبخندی در غرور ساکت این باغ بکشاید. چون درختی پیر ایستاده رو به روی من هر زده مرغ نشاط از روی، هرچه بارش زد هرچه برگش زد جز بر و برگ امید و آرزوی من و پیام دردناکش را عمریان بیم گناهش فرزنان آرام سوی من. دیگرم تا به جدایی نیست، دیگرم یارای مندن تا بیایی نیست. نیک من لنزان کتاب بودم نه به چشم انداز فردایی که انداری نخواهد بود. نیک من لنزان کتاب بودم نه به چشم انداز فردایی که انداری نخواهد بود. آراب و ها لط را او را ترکورم. این زمان ارچون سرابی نازنینش در نظر نزدیک، جاودان از او ولی سرتنگ ها دورم. لحظه ای دیگر من به بال برف بونه عقل می شتابم سوی دوری های ناپیدا. مادرم اما چون درختی پیر پر زده مرغ نشاط از اوی، همچنان می ایستد بر جای پای در گل منده حسدناک. هر جوانه آه او آویخته در باد، هر شکوهه عشق او بر ریخته بر خاک.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم. ممنون از شما که این شعر زیبای دکتر خویی رو خوندید. ممنون.
خواهش میکنم.
خواهش بله دیگه کم کم به آخر برنامه میرسیم که شعر هستن یکی از اشعار زیبای شاملو رو براتون بخونم که فرصتش کمه. فقط اجازه بدید که به طور خلاصه به رنگ سبز هم اشاره بکنیم که شاملو با چه مفاهیمی از این شعر از این رنگ در اشعارش صحبت میکنه. میدونید که سبز گیاه طبیعت، این نشانه رویش زایش و دگرگونیست که در بهار ما اون رو میبینیم. طراوت زیبایی، تمام گیاهان از اون حالت خفته بیدار میشن پس از زمستان و همه دوباره زنده میشن. و زیباترین زیباترین اینها اونیست که سعدی در گلستان این بهار رو توصیف میکنه. ولی در اینجا شاملو بهار رو در اینجا یک سال از عمر زندگیش رو همین رنگ سبز رو یک سال از زندگیش هم در این شعر جا میده. اجازه بدید که یک مصرعی رو بخونم. در اون موقعی که به اواخر اسفند که گیاه دل بیدار میشه و سبز بخواد بیاد، این برف یواش یواش آب میشه و این نوید بهار رو داره میده. من این یک مصرع رو خدمت رو بخونم از شعر شاملو. چندان که هیاهوی سبز بهاری دیگر از فراسوی هفته ها به گوش آمد، با برف کهنه که می رفت از مرگ من سخن گفتم. بله و تصفانه وقتمون تموم شد و دنباله این برنامه رو در هفته آینده درباره سهراب سپهری و نمادهای شعریش و فروغ فرخزاد با هم خواهیم بود. و با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید و کلامی کارگردان برنامه، من اجازه میخوام که همه شما رو به خدای بزرگ ایران بسپارم و تا هفته آینده از شما خداحافظی کنم. شاد و پیروز و موفق باشید. Thank you.